أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد دفعنا بني إسرائيل مبعث صدق فرزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. جریان بنی اسرائیل را ذات اقدس اله بعد از اتمام حجت چنین بازگو فرمود که ما اینها را وارث زمین کردیم، ببینیم چه می کنند. گاهی به صورت متکلم معقد، گاهی به صورت فعل مغایب فرمود ما ناظر اعمال اینها هستیم. لَنَنَذُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. این دو تا آیه ناظر به این جریان هاست که ما شما را حاکم بر زمین کردیم تا ببینیم چه می کنید. بعد هم فرمود و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به عدیت است. فرمود شما به جای ظالمین نشستید. این که فرمود به جای ظالمین نشستید یه هشدار ضمنی است، یعنی قبل از شما یه عدیه ظالمان روی زمین حکومت میکردن، ما اونها را منقرض کردیم، به شما را جانشین اونها قرار دادیم. اگر شما هم خدای ناکرده همون راه را طی کنید به همون سرنوشت محکوم خواهید شد. لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. در باره بنی اسرائیل این خطر هم بود که اینها قبلا اختلاف داشتن، یه اختلاف محمود و ممدوحی که هر چیز بعد از این که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما حق را برای روشن کردن و بیان شد و معجزاتی که خدای سبحان به این دو بزرگوار عطا کرد از اونا به عنوان بینات یاد کرد، آیات بینات. این تعبیر آیات بینات کم است، یکی در باره از ابراهیم و جریان مکه است که فرمود فیه آیات بینات مقام ابراهیم، یکم درباره جریان آیات و معجزات دست موسی کریم است که همون تست آیات بینات دادیم. کلمه بین و بین و اینها فراوان نیست، درباره بعضی از معجزات است. بنی اسرائیل بعد از این اتمام حجت و مشاهده آیات بین، اون اختلاف محمود و ممدوحشون که برای تشخیص حق از باطل بود بعدن تبدیل شد به اختلاف مذموم. اختلاف قبل العلم به اختلاف محمودی است. دو نفر هم فکر هم بحث هم اندیشه تجارب آرا دارن، اختلاف نظر دارن تا معلوم میشه حق با کیست. این یه چیزی بسیار خوبی است. این اذره و بعض رأیه به بعض فنه و یتولد من حسوا همون بیان نورانی است در علیه سلام الله عامل خوبی است، لیکن اختلاف بعد العلم یه اختلاف بدی است. تو سوره مبارکه بقره این بحث مخصوصا گذشت که کان الناس امتا واحده، بعد اختلاف داشتن، ما انبیا را فرستادیم، آیات الهی احکام حکم را نازل کردیم تا اختلافشون برطرف بشود. عده‌ای فهمیدند و دست از اختلاف برداشتن، عده‌ای بعد العلم اختلاف کردن. این اختلاف بعد العلم اختلاف مذموم است. اونجا فرمود مختلف و حتی جا همون علم و بقیه هم بینه هم. همون اختلاف مضمون دامنگیر بنی اسرائیل شد. اینجا هم همین مطلب را مرفر باید همون مختلف و حتی جا همون علم، یعنی این اختلافشون بعد العلم است. اختلاف بعد العلم باعث انقراض است و باعث انتقام الهی است. همون این نرم بکی یقضی بینه هم که اومد قیامته فی ما کان و فی اختلفون. این آیه در زده حصر نیست که خدای سبحان در دنیا اینا رو کیفر نمیدهد، ولی کیفر نهایی و حل اختلاف نهایی البته به قیامت موکول میشه. معارفی که در این بخش از سوره مبارکه یونس ذکر شده است احیانا سوال برانگیز است، چون بسیاری از آیات جریان نوح را ذکر فرمود، جریان موسی کریم را ذکر فرمود، بخش وسیع از این هم مربوط به جریان موسی و هارون سلام الله علیه، از یک طرف آل فرعون، از طرف دیگر سحر ساحران، از یک طرف داوری تماشاچی ها، از طرف دیگر این مورد مسائل رو مطرح فرمود. فرمود اگر شما در این زمینه تردیدی دارید بالاخره از عالمان یهود مطالبی رو سوال بکنید. این سوره یونس در مکه نازل شد، نه در مدینه، در اوائل مکه هم نازل شد، نه در اواخر، و هنوز اختلاف رسمی و جدی بین مسلمان ها و یهودی ها پیش نیامده بود و علمای یهود اصراری هم نداشتن که آیات مربوط به گذشته را کتمان بکنن. لذا فرمود از اونها سوال بکنید، اونها مطالب مشترکیان هست، نوح را جریان هست، موسی را جریان، هارون را، مبارزات با فرعون را، غرق فرعون را، نجات بدن فرعون را، این را برید سوال بکنید اگه شک دارید در این زمینه. اون مسائل مورد اختلاف که بعدها پیش آمد اونها را ارجاع نمیدن. اونجا در باره اون گونه از مسائل فرمود به اینکه فویل للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، در باره اون گونه از مسائل اختلاف فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، در باره اون گونه از آیات فرمود اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فرمود اینها همونطور که فرزندان خودشون رو میشناسن پیغمبر رو میشناسن تردیدی ندارن، منتها آیات مربوط به قرآن و اسلام و نبوت رو تحریف میکنن، کتمان میکنن و مانندو. اما آیات مربوط به موسی و هارون و آل فرعون و آل ابراهیم و اینا رو که یکی نجات پیدا کرد یکی نجات پیدا نکرد، اینا رو دایی بر کتمان ندارن. فرمود اگر شک دارید از اونها سوال کنید. مطلب اساسی اینه که ضمیر در اینجا خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بحث به ظاهر. فرمود فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک، این سیاق نشون میدهد که منظور شخص پیغمبر نیست، برای اینکه اون حضرت علیه و آله آلاف و تحسنان منزه از شک است. خدای سبحان مکرر به او فرمود این اخبار غیب است که ما به شما گفتیم، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و مانند. و تو بحث های سابق هم داشتیم که شک اصولا برای انسان معصوم فرض ندارد، برای اینکه اینا جز مخلصین هم، یک مخلص در مرتبه از کمال وجودی قرار دارد که اونجا باطل راه ندارد، این دو، هر جا باطل نبود شک هم وجود ندارد، این سه. چرا؟ برای اینکه شک همیشه در جایست که دو شی باشد، یکی الف یکی با، اونگاه انسان چیزی رو از دور ببیند نمیداند این الف است یا با. اگر یه جایی فقط الف بود و غیر از الف چیز دیگر نبود و انسان یقین دارد که در اینجا غیر از الف چیز دیگر نیست، هر حرفی رو از دور یا نزدیک ببیند یقین دارد الف است. مثالی که قبلا ذکر میشد این بود که اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن اصلا کتابی نباشد، ما یقین داریم اینجا مخصوص قرآن است و غیر از قرآن اصلا کتابی نیست، هر کتابی را در قفسه دور یا نزدیک، کوچک یا بزرگ ببینیم یقین داریم قرآن است، چون یقین داریم که در اینجا غیر از قرآن کتاب دیگر نیست. ما شک نمی کنیم آیا این کتاب قرآن است یا کتاب فقه یا کتاب دعا، در این کتاب خونه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. همیشه شک فرع بر وجود دو چیز. اگر در این کتاب خانه غیر از قرآن یک کتاب دیگری هم باشد، باید ما یک کتابی را از دور ببینیم شک بکنیم که آیا قرآن است یا فلان کتاب. مقام مخلصین مقامی که شیطان اصلا راه ندارد. این که گفت لاغوین ها اجبعین الا عباده که من هم مخلصین، نه برای اینکه من به اونها احترام میکنم یا ترحم میکنم به مانندان، بلکه نسبت به اونها دسترسی ندارن. نظیر اون مراحل بالاتر که من یستمیل آن یجله و شهابن رسدا و جعلناه رجوع من لشیاطین مانندان، که اصلا شیطان در اون مقام حضور و ظهور ندارد. اگر شیطان در یه جای ظهور نداشت، باطل در اونجا حضور ندارد. اگر باطل در اونجا حضور نداشت، جز حق چیزی دیگری نیست. اگر جز حق چیزی دیگری نیست، کسی که به اون مرحله رسیده است، هر چه فهمید یقین دارد حق است. این که تو خطبه چهارم نهج البلاغه بود دوباره که است علی سلام الله علیه ما شکک تو فی الحق مذ همینه و بود از اون روزی که حق را من نشون دادم اصلا شک نکردم، برای که من در جایی هستم که اصلا باطل اونجا حضور نداره. وقتی باطل وجود نداشته باشد، من شک بکنم که چی؟ که فلان است یا فلان، غیر از حق چیز دیگر نیست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین طور است. این جزء کامل ترین بندگان و مخلص است. در مقام مخلصین اصلا باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود نداشت، شک فرض ندارد. نگه شک فرض دارد و اینو شک نمی کند. چون که یوم القیامه ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه به چند دین وجه قابل تطبیق است. لا ریب فیه یعنی لا ریب فی ثبوته، لا ریب فی امکانه، لا ریب فی وقوعه، که در او شکی نیست، یعنی یقینا قیامت واقع میشه. یکی این که اون روز ظرف شک نیست، در اون روز ریب وجود نداره. ما اگه هر چیزی دیدیم یقین داریم همین است دیگه. در دنیا اگر یک کسی رو ببینیم، چون باطنش برای با مستور است، ظاهرش برای با مشهور است، شک میکنیم که ظاهرش مطابق با باطن است یا نه. اما در قیامت تبل از سرائر است، اگر کسی به سوره در آمد واقعا همینطور است. لا ریب فیه یعنی اون روز ظرف شک نیست، نه متعلق شک است که معنی اوله، نه ظرف شک است که معنی دومه، که این دوتا معنی خیلی با هم فرق میکنه. در مقام مخلصین شک اصلا وجود نداره، نه اینکه اونجا شک هست ولی حضرت شک نمی کنه. من اینکه منشأ شک شیطان و هم وهم و هم سال و ذالک است. وهم اونجا راه ندارد، نفس انبار اونجا شک ندارد، ابلیس اونجا راه ندارد، حق محض است. وقتی حق محض شد، جا برای شک نیست. وجود بارک هستنی تنها از خودش سخن نمیگه، یعنی پیغمبر هم همینطور است، اون 12 معصوم دیگر علیه السلام هم همینطور هم بود. ما شکک تو فی الحق مزعوری توهو. خب پس پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم محال شک بکند، از باب سوال به تا موضوع، نه اینکه اونجا شک ممکن است تو حضرت شک نمی کند، اصلا اونجا جای شک نیست. برای اینکه شک همیشه فرع بر دو چیزه، اونجا غیر از یک چیز یعنی هر چیز دیگر نیست. خب چنین ذات مقدسی هرگز شک نمی کند. و منظور از این فهم کنت فی شک ناظر به مرعز و بس نظیر اون چیز در سوره مبارکه زمر به پیغمبر فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملو. خب این معلوم است منظور مردم هست، نه منظور پیغمبر. این قرینه منفصل، یعنی در سوره مبارکه زمر اونجا فرمود لقد اوحی آیه 65 سوره زمر این است، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. خب معلوم است یقینا که منظور پیغمبر نیست. نظیر یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. خب این صدر خطاب متوجه پیغمبر است، به حضرت زنی طلاق نداد که. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خب خطاب به اون حضرت است، ولی چون او بالاخره گیرنده وحی است، مسئول امت است، او گیرنده است تا به امت القا بکند، تبلیغ بکند. و یعنی سخن از طلاق همسر پیغمبر در کانه بود. خب شاهدی دیگر که شاهد متصل است، تقریبا شاهدی است که در همین سوره مبارکه یونس بعد از چند آیه همین سوره میخونیم. بالاخره یه مرتبه از احتمال خلاف باشه دیگه. در مرتبه اونجا حالا گفتن ترک اولاس بمانندان، بالاخره یه مرحله باید باشه. در مقام مخلصین اصلا فرض ندارد که مثلا آدم بگوید یه مرحله ضعیف اون 1,000,000,000 مثلا صدم، مثلا 1% رو اون 1% یا 1 در 1,000 رو هم به میلیارد تقسیم بکنیم، بگیم 1,000,000,000 1,000. ولی بالاخره باید باشه یا نه. اگر باطل باشه شک وجود دارد، حالا یا شک کامل یا شک ضعیف یا شک متوسط. ولی اگر جایی اصلا باطل وجود نداشت شک فرض ندارد. در همین سوره مبارکه یونس آیه 104 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به مردم بگو اگه شک دارید راه حل اینه، قول یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگه شک دارید من که شک ندارم، من راه خودم ادامه میدم، شما راه خودتون رو. پس پیداست اینجا که فرمود ان کنتم فی شک منظور مردم هم دیگه. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی توفاکم و امرت ان اكون المسلمین. نه، یه وقت است که سوالات ابتدایی است برای اینکه مطالبی که پس از دیگری ظهور میکنه این بعده، چون در قوس نزول اونا همه چی میدونستن نور اول بودن، اما در قوس صعود که پس از دیگری برایشون روشن میشه. اما مسئله شک آن است که یه مطلبی رو گفته باشن به او نتواند تلقی کند، تردید داشته باشد که مثلا آیا از خداست یا از شیطان. یه مطلبی رو که به او گفتن به شک در انا خدا فرمود به که مطالب رو ما به شما گفتیم، شما یا مشکلتون در صدق خبری یا صدق مخبری، بالاخره منشأ شک اینه دیگه. یا انسان در صدق خبری شک دارد، نمیدارد این خبر درست است یا نه، یا این است که نمیدونه این آقا گزارشگر آدم راستگوست یا نه. خب اگر گزارشگر ذات اقدس اله هست که من اصدق من الله قیلا، اگر گزارش وحی است که اونجا بطلان درش نیست الحق من ربک، شک فرض ندارد. اما مسئله عدم درایت یعنی جهل بسیط، اینکه در حضور وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر لحظه چیزی جدید از ذات اقدس اله یاد میگرد، اون رب زدنی علم و رب زدنی علم و رب زدنی علم چیز جدید، این نمیگن شک. شک آن است که یه چیزی رو خدا به پیغمبر بفرماید، این بعد از دریافت یا مشکل صدق خبری داشته باشد یا مشکل صدق مخبری، این در هیچ جهت شک ندارد. خب مطلب دیگر اینه که فرمود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو بحث سوره بارکه آل عمران گذشت، تو سوره بارکه بقره گذشت که حق دو قسم است. یه حق است که مقابل ندارد، مقابل او عدم است نه باطل. اینو که تو سوره لقمان آمده، در دیگر سوره آمده که خدا حق است، زانه که بند الله و الحق و ان ما یدعون من دونی و الباطل بند الله و العلی کبیر. مقابل این حق باطل نیست، مقابل این حق عدم است، چون حق و باطل عدم و ملکن و رفع هر دو ممکن است، گرچه جمعشو ممکن نیست. ممکن است یه جا نه اعما باشه نه بصیر، مثل جدار، جدار نه اعماست نه بصیر، چون اعما و بصیر، اما و بصر، عدم ملکن نه نقیزین، لذا جمعشو محال است و رفعشو محال نیست. حق و باطل این چنینه که اگر فرون قضیه یا حق است یا باطل، اما جدار حق است یا باطل، اصلا جدار مربوط فرون قضیه نیست، نه حق است نه باطل. حق و باطل، عدم و ملکن، جمعش و محال است، رفعش و ممکنه. اما حقی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود، اون معنی حقیقت و هستی محض است، مقابل ندارد که شأنیتی داشته باشد متفاقد، مقابل او عدم است. این ذالک بأن الله هو الحق، این که فوز بأن ما یدعون من دونه هو الباطل در باره بت هاست، مگر اون حقه. ذالک بأن الله هو الحق مقابل ندارد. یه حقیست که مربوط فعل خداست، کار خداست، دین خداست، قانون خداست. این حق من الله است، الحق من ربک. و این که گفته شد وجود بارکه از تمیر علیم مع الحق، با این حق است، با این حقی که من ربک است، نه اون حقی که ذالک بأن الله و الحق. اون ذالک بأن الله و الحق مقابل ندارد، چیزی با او نیست، گرچه او با همه اشیاست، هو معکم اینما کنتم، چیزی هیچ مقیدی با مطلق نیست، گرچه مطلق با همه مقید هاست، چیزی با خدا نیست، گرچه خدا با هر شیء و هر شخص است. خب اون حقی که تو سوره مبارکه آل عمران بود، بقره بود، اینجا هست الحق من ربک، این حکم خداست، دین خداست، فقه خداست، فعل خداست. بالاخره این حقی است که علی سلام الله علیه با این حق علی یوم الحق، و چنین حقی چون فعل خداست بالاخره صادر اول و ظاهر اول نیست، ظاهر اول و صادر اول همون انسان کامل است. لذا این ضمیر یدورو و حق برمیگردد، الحق مع علی، علیون مع الحق، یدورو یعنی یدورو الحق، معهو یعنی مع علی علیه السلام، حیثوما داره یعنی هست علی، هر جا علی باشه حقه، نه هر جا حق باشه علی هست. ما یه حق غیر از اینها نداریم که ببینیم هست امیر به دنبال حق میگرده یا نه. ما الان میخوام بفهمیم چی حقه، کدوم مطلب حقه، کدوم قانون حقه، کدوم حکم حقه. این چنین نیست که قبلا یه حق داشته باشیم بعد کارای معصوم را اهل بیت را بر او تطبیق بکنیم، ببین اگه مطابق با او در آمد معلومش اینا با حق هم، و اگه مطابق با او در نیامد معلومش به حق نیستن. ما اگر خواستیم ببینیم چی حقه یا نه، باید ببینیم اینا چی گفتن. الحق مع علیین و علیون مع الحق، یدورو این یدورو زمیرش به حق برمیادد، معهو یعنی بحث امیر، حیث ما داره این زمیر داره هم بحث امیر برمیگردد. حق در محور اهل بیت دور میزند، نه اینکه اهل بیت در مدار حق هم. اگر یه دین دیگری بود، یه قانون دیگری بود، یه شریعت دیگری بود که اینها تابع او بودن، بله اینها یدور و معون حق حیث و ماندار الحق. اما فرض در این است که ما دین و شریعت را از اینها داریم، هرچه به اینها وحی شده است میشه شریعت. اگر در باره عمار یاسر رضوان الله علیه هم این تعبیر آمده، امده اون تفاوت در مرجع ضمیر است. این تعبیر در باره عمار یاسر هم آمده دیگه، عمار یاسر ملحق است یدور و معون حیث و ماندار، اما عمار یاسر ملحق است یدور و عمار یاسر، معهو یعنی مع الحق، حیث داره یعنی دار الحق. هر جا حق باشد عمار یاسر اونجاست. اما حق را از کجا میشه تشخیص داد؟ هر جا که است امیر فرمود. بالاخره الحق من ربه، اگر انسان کامل این حد است که حقی که من ربه کست در مدار اوست، حق علی محور است نه علی حق مدار، دیگه فرض ندارد اینو شک بکنن که نمود الحق من ربک. به دو تا نهی هم هست، ایشی لا تکونن در ممترین، ایشی لا تکونن در مکذبین. به آخر انسان سه گروه به تعبیر سیدن استاد رضوان داده، یا مؤمن است یا منکر است یا شاد. این دو گروه کلاهما فی النار، اون یک گروه اهل نجاتن. اگر مؤمن بود که اهل نجاتن، اگر شک کرد یا تکذیب کرد که کلاهما فی النار، این فتکون من الخاسرین به هر دو صنف برمیگردد و بود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یک. دو، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، چرا؟ برای اینکه فتکون ان کنت من الممترین، فتکون این کنت من المکذبین من الخاسرین، چون شاک در دینم بالاخره فرمایش باخت دیگه، یعنی این هویت و این وقت و این عمر را داد که ما شکاکیت گرفت. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یک. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، دو. اگر جزء ممترین بودید یا جزء مکذبین بودید فتکون من الخاسرین. برای اینکه آدم سرمایه را داد چیزی نگره و مثل برف آب شد، و اون روز هم که جا برای کسب نیست. فرمود به اینکه حالا اونه که شک میکنن، نیاز شک قبل العلم است، با اونها مهلت میدیم، راه های درون و بیرون رو برای شکوفا میکنیم که حل بشه. شک قبل العلم نعمت خوبی است، تحقیق سبب تحقیقه. اما شک بعد العلم دیگه شک عمدی است، نه شک عالمانه. این در حقیقت به شک عزمی برمیگردد، نه شک جزمی. ما یه شک داریم، گرچه گاهی اینها کنار هم ذکر می شود، هر کدام جای دیگری می گیرد و ولی در مقام فرق گذاشتن ما یه شک داریم و یک تردید. شک در قلمرو به جزم علمی است، تردید در منطقه عزم عملی. اونجا که انسان سخن از ظن و وهم و خیال اینهاست، یا برهان بر او اقامه نشده یا شده. اگه برهان نشده ممکنه شک داشته باشه، اگه برهان شده که بالاخره جزم دارد، اگه دلیل مزنه بود، خطابی بود، مزنه دارد و مانند دارد. شک در حریم بحثای علمی و جزم علمی است. گاهی جزم علمی حاصل شده شکی ندارد، این محدوده علمش و اندیشش تمام شد، هیچ مشکل علمی ندارد، اما میخواد حالا انگیزه داشته باشد، تصمیم بگیرد. چون عالم عادل نیست، اینجا مشکل عملی دارد نه مشکل علمی. اونگاه عالمن آمدن گناه میکند. این که عالمن آمدن گناه میکند که مشکل علمی ندارد که. این اصلا درس خونده، چندین بار این درس گفته، در این زمینه کتاب نوشته که فرونکار حرامه. این مشکل علمی ندارد. این شک علمی ندارد. اما تردید عملی دارد. تردید عملی یعنی چی؟ یعنی اونجا که منطقه عزم است نه منطقه جزم، اینجا دستش میلرزه. همونطوری که انسان با چشم میبینه با دست کار میکنه، گاهی ممکنه چشم خیلی قوی باشه و دست فلج باشه بلرزه. تو صحنه نفسن به شرح ایدن یه بخش مربوط به جزم علمی است، چون مربوط به درس و بحث است، برهان باید اقام بکنه تا روشن بشه. این دستگاهش خیلی قویه، این آقا در این زمینه کتاب هم نوشته. اما بخش دیگری که هیچ ارتباطی با بخش اندیشه ندارد، اون بخش انگیزه است، کار عزم است، میخواد تصمیم بگیرد، اینجا محور تصمیم گیریش فلجه، میلرزه. بزنان میریم عالمن آمدن گناه میکنه. اینکه عالمن آمدن گناه میکنه مشکل علمی که ندارد، که مشکل شک و اینا هم ندارد، مشکل تردید دارد. اینه که فبود فهم فی رعی به هم یه ترددون بکنه نکنه، گاهی میکنه گاهی نمیکنه، گاهی قد یوتی و قد یوسی یعنی خلط و عملن سالهن و آخر سیا. اینه فهمود چه از اون گروه باشه که شک داشته باشه، چه از این گروه باشه که تکذیب بکنی. این تکذیب کردن کاری به مسئله شک ندارد. گاهی انسان عالمن آمدنم تکذیب میکنه، نظیر به جهد و بها و از تیغنت و انفسهم. خب بالاخره آل فرعون یقین پیدا کردن که روز مارک موسا حق میگوید دیگر. اما خب تو بخش عملی مشکل داشتن نه بخش علمی. وجود مارک است موسا فرمود به این که لقد علمت ما انزلها لا لا رب السماوات والارض بصائره، تو بر روشن شدی حق با منه، به اینا معجزه است. تو بالاخره سهران هم میشنسی، سهر هم میشنسی، عصای من هم دیدی، ید بیزار هم دیدی. لقد علمت ما انزل هاولائه، یعنی معجزات، لا الا رب السماوات والارض بصائره. این رو آیات روشن فرستاد. اونها چه تردید داری برای چی؟ این مشکل انگیزه هست. در اینجا فرمود چه کسانی که شک داشته باشن، چه کسانی که تکذیب بکنن. منشأ تکذیب گاهی مشکل علمی است، گاهی مشکل عملی. علی حال اونجا که تردید هست که بخش عزم است، اونجا که شک است که بخش جزم است، هر دو مسئولن. فرمود چه اون باشد چه این باشد، چه تکذیب باشد، سرمایه را باختی است و خوندن در خاسرین. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.